أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة باركة إنسان كين هم علم بالغلبة است لذا تفسیرهایی که قبل از هزار سال در دست هست چه از اهل سنت چه شیعه نوشته است که سورتون یذکرو فیها الانسان که این علم علی بالغلبه است نظیر سوره انعام سوره فیل سوره بقره و مانند مگر اون سوره هایی که در زبان خود معصوم سلام الله علیه تنسیس شده به نام خاص پیدا شده به سوره یاسین سوره فاتحه الکتاب بماند در جریان خلقت انسان قرآن بیش از 50 مورد از انسان مذمت کرده است و همه این مذمت ها به قسمت بدن او برمیگردد انسان قطور است انسان جهول است انسان ظلوم است انسان ممسک است انسان با طمع زندگی میکند دوانندان و مواردی که به عظمت انسان برمیگردد این به روح اوست نه به بدن او این آیونی که در حیات شناسی تلاش و کوشش کردن سعیشون مشکور باشد اینا در زیست شناسی طبیعی موفق بودند به طور دقیق ثابت کردن که مشترکات انسان با نبات چقدر است مشترکات انسان با فلان حیوان چقدر است و بیشتری مشترک را بین انسان و میمون یافتن که گفتند برای ما ثابت شد 80% بین انسان و میمون شرکت هست مسائل شریکه اینا ممکنه درست باشد اما همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد انسان با نبات مشترک است انسان با حیوان مشترک است انسان با جن مشترک است انسان با فرشته مشترک است انسان یه سلسله مزایایی دارد که با احدی مشترک نیست لذا خلیفه خدا انسان باید باشه اما در جریان مشترکات بین انسان و میمون اینا با تن و بدن و کارهای مادی انسان ارزیابی کردن این درست است این نظیر همون دکتری است که دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه و فوق لیسانس را گذرونده الان در دوران دکترا است انسان با میمون بله مشترک است اما تو بخش طبیعت و بدن در بخش‌های انسانی ذره‌ای با حیوانات مشترک نیست 1% هم با میمون شرکت ندارد و اون درک غذایای کلی است حیوانات در حد وهم و خیال ادراکی دارند و می‌دونید با غذایای خیالی غذایای وهمی که غذایای جزئی هستند نه غذایای کلی هیچ یعنی هیچ استدلال و برهانی صورت نمی‌پذیرد در هر برهان یک قضیه کلی باید باشد که بخواد استدلال کند و هیچ ممکن نیست حیوان قضیه کلی درک بکند این مرز جدایی انسان از همه حیوانات است. شما چه حیوانات دریایی، چه صحرایی، چه هوایی، از تمام زیست‌شناسا سوال کنید که آیا حیوان یک قضیه کلی درک میکند که کل معلول فله الا، یا کل حادث فله الا، یه همچیز درک میکند؟ اگر او درک میکند که استدلال میکند زندگی متمدنانه تشکیل میداد. او یک قضایای وهمی و خیالی در حد قضیه جزئی یا قضیه شخصی درک بکند که اصلا در علوم معتبر نیست، یا قضایای جزئی. اون چرا که نمل سلیمان گفته است، اون قضیه کلی که نبود، هیچ قضیه جزئی هم نبود. ما یه قضیه جزئی داریم مثل بعضی حیوان انسان رو که این فعل جمله نه بل جمله میتواند در استدلال راه پیدا کند. یه قضیه شخصی داریم، قضیه شخصی مثل زیدون قائمون. قضیه شخصی غیر از قضیه جزئی است. قضیه جزئی جزء محصورات است. قضیه محصور یا جزئی است یا کلی یا سالب است یا موجبه. قضیه جزئی مثل بعض الحیوان انسانون غیر از قضیه شخصی است مثل زیدون قائمون. در جریان لا یحتمن نکن سلیمان به جنود ده، این قضیه شخصی است نه قضیه جزئی. و اما اون چرا که در باری هدهد و مانندون گفته شد، خب پیداست که این به تعلیم وجود مبارک سلیمان سلام الله بود. در جریان سلیمان و داوود سلام الله علیهما یه سلسله دستورات خاصی به الهامات الهی به حیوانات داده شد، به کوها داده شد، یا جبال و عبیمه، یه نماز جماعتی بخوانید به امامتون اقتدا بکنید. این به سلسله جبال دارد میگوید. اینها که به تعلیم خاص الهی از حریم بحث بیرونه، اونه نه تعقل کردن، اون تعقل تکوینی است. تعقل تکوینی پنج طائفه در قرآن کریم هست که دلالت بکند اینا اسلام دارن، اینا اهل تسبیحن، اینا اهل تحمیدن، اینا اهل سجودن، اهل اطاعتن. لهو اصل من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینا هست، اینا تکوین است، نه مسئله تشریع و مسئله درک ظاهری و اینا. اما انسان نسبت به همه اینها برتری دارد، نسبت به حیوانات از هیچ شرکت ندارد. روح انسان کلیات را درک بکند و ذره ای از این کلیات در حیوانات، چه در میمون چه در غیر میمون، نیست. اما انسان نسبت به جن افضل است، برای اینکه در جن ما دلیلی نداریم که اونا پیغمبر داشته باشند. درست است مکلفند، پیغمبر برای اینها می آید، اما از جنس اینها و نوع اینها کسی به مقام نبوت و رسالت رسیده باشد ما دلیل نداریم. البته فبعی آلا ربکما تو کذبان یا معشر الجن قد استرس، این حرف ها در آیات قرآن کریم هست که اینا تکلیف دارن. یا سوره مبارکه جنی که قبلا بحث شد، اینا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، معلوم میشه اینا قبلا به دین کلیم سلام الله علیه بودن، بعد به دین اسلام منتقل شدن. اینا هست، مکلف هم هستن و کیفرم میبینن اگر گناه بکنن. اما از خود اینها پیغمبری داشته باشیم هیچ دلیلی نداره. پس انسان میتواند به مقام نبوت و رسالت برسد و جن نمیتواند. پس بنابراین انسان برابر آیه سوره مبارکه احزاب که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، از سماوات و ارض بالاتر است به لحاظ روحش البته. اما اگر فضائل روحی را رعایت نکند، همین بدن باشد، در بخشای از قرآن کریم آمده است انتم اشد خلقا ام السما بناها، لخلق السماوات و اکبر من خلق الناس. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. این سه چهار آیه نشون میداد که اگر انسان جنبه ملکوت نداشته باشد و فقط بدنی بیندیشد، آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره، کوها از او بزرگتره. این که بولا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، همینه دیگه. اگر جنبه روح باشد، بله، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، کاری که انسان کرده است از آسمان و زمین ساخته نیست. اما اگر اون جنبه روحی انسان نباشد، انسان بدنی بخواد بیندیشد، آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره، کوه ها از او بزرگتره. این سه چهار آیه نشون میداد که اگر بدن معیار باشد، اونا سنگین ترند و بزرگترند. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر روح باشد، بله، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملها و اشفق منها فحملها الانسان. پس به لحاظ روح انسان از آسمان و زمین و امثال ذلک بالاتر است، به دلیل که همه اینها بساطشون برچیده میشه و انسان همچنان زنده است. و از جن هم بالاتر است، برای اینکه جن درست است مکلف است، ولی نبی و رسول نخواهد شد. و اگر به جایی هم برسد که بتواند حی الارض داشته باشد، نظیر قال عفریت من الجن، خودش مستقلن بتواند به جایی برسد که بگوید انا آتی که به قبلا یرتد دلی که تر خود، این چنین نیست. و اما از فرشته بالاتر است، برای اینکه فرشته درست است که کلیات درک میکند، معارف غیبی را درک میکند، و رسول بین ذات اقدس اله و انبیاء و مرسلین و ائمه علیهم السلام هست. و اما نمیتواند عالم بالاسما بشود بلا واسطه، وگرنه ذات اقدس اله که فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، رازش همین بود که وعلم آدم الاسما. اگر تعلم محضور فرشته بود، خب فرشته ها که یاد میگفتن، به ذات اقدس اله هم که کل شیء رسیر و علیم است و بخل در دستگاه او نیست. اگر ملائکه در اون حد بودن که اسمای الهی رو یاد بگیرن، ذات اقدس اله یاد میداد. اینا نمیتوانن شاگرد بلا واسطه خدا باشن اولا، و اگر هم شاگرد معل واسطه هستن، در حد انباء شاگردن، نه در حد تعلیم ثانیان. لذا ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه نفرمود یا آدمو علم هم و اسمای ها اولا، فرمود یا آدمو انبئ هم، در حد گزارش. مقام انسان کامل کجاست؟ اهل بیت کجا؟ مقام ملائکه کجا؟ اونا درست از حاملان عرشن، اما کسی که به مقام ولایت مطلقه اهل بیت علیهم السلام برسد، او خلیفت الله هست، او به تعلیم الهی عالم اسمای الهی است، او معلم ملائکه است، اونم در حد انبا نه در حد تعلیم. فتحصل که حقیقت انسان به جایی میرسد که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و به جز خدا هم نداند. بنابراین اگر ملائکه این سمت را می داشتن، این حق را، این قدر صلاحیت را می داشتن، خب خدا اونها را خلیفه قرار می داد، اونها را تعلیم می کرد، اونها را بلا واسطه شاگرد خود قرار می داد. اینه که انسان موجودیست که رسد آدمی به جایی که هم به جز خدا نبیند، هم به جز خدا نداند. نه، حجت بر اونا تمام بود، چون انبیای انسان نبی اونا هستن، معجزه هم آوردن. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون. خدای سبحان جن و انس هر دو را دعوت کرد، تحدی هم کرد، فرمود جن و انس جمع بشن مثل این کتاب نمیتون بیارن. جن مثل انسان مکلف است، تحت تعدی هم هست، حجت خدا هم بر اونا بالغ شده، هیچ عذری نمیتونن بیارن، فرق نمی کند. ما بعد اون رو درک نمی کنیم، اما وجود پیغمبر درک میکند. اونا حضور پیغمبر میان، سوال ها جوابشون دارن. این سوره مبارکه جن که گذشت همین بطیانه گفته اینا سمینا کتابا انزل من بعد موسی، میمدن حضور پیغمبر قرآن رو میشنیدن یاد بودن، بعد میرفتن به دیگران میگفتن که یک کتابی بعد از موسی کلیم آمده که دستوراتش این، دستورهاش این است. بنابراین حجت بر اینها تمام است. اما هل اتى الانسان حين، این که جناب امیرالاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که معدوم شیء است، آیه معدوم را شیء نمی‌داند. انسان از اون جهت که مادهش موجود است، ماده بالقوه انسان آینده است، میگد این شیء مثل حسه گردو، خود گردو، این بالفعل گردوست اما آینده درخت است. اصل ماده که موجود است میشود گفت که درخت بودن او شیء مذکور نیست، ماده بودن او که خب شیء مذکور است. اگر این را شیء میدانند به لحاظ او ماده است که موجود است. در برابر روح که خلق الله الارواح، اون که حسابش محفوظ است و هین و من الدهر در کار نیست. اما در برابر ماده اگر چنون چه میگن شیء مذکوری نبود، اطلاق شیعیت مصحح اطلاق شیعیت هم مادی است که موجود است. و اگر چنون چه ماده هم موجود نبود، این شیء به لحاظ وجود ذهنی است، وگرنه چیزی که به حمل اولی معدوم محض باشد نه موضوع قرار میگیرد نه محمول. الان چیزی که تو ذهن کسی نیست، این نمیتواند موضوع قضیه باشد، نمیتواند محمول قضیه. اگر یه وقتی میگوییم که المعدوم و کذا، مثلا بگیم المجهول المطلق لا یحمل علی، خود این المجهول المطلق یا المعدوم المطلق لا یحمل علی قضیه است. منتها المجهول المطلق یا المعدوم المطلق مجهول مطلق است به حمل اولی و صورت موجود ذهنی است به حمل شایع. این چون به حمل شایع موجود است موضوع قضیه قرار گرفت. الان وقتی بگن المجهول المطلق لا یحمل علیه شیء، این رو قضیه ترکیب کنید، میگیم المجهول المطلق مبتدا لا یحمل خبر. این المجهول المطلق مجهول مطلق است به حمل اولی نه به حمل شایع. به حمل شایع صورت ذهنی است، به موجود است. اگر درباره اینها اگر گفته می شود معدوم شیء نیست، یعنی معدوم به حمل شایع، این طور نیست که این آیه حرف برخی ها را تصحیح کرده باشد اونطوری که در مجمع البیان امینالاسلام آمده. مسئله دهری اصطلاحی است بین اهل معقول که میگن زمان داریم و دهر داریم و سرمد. اون اصطلاح اینجا مراد نیست. دهر یعنی مقداری از زمان. در اون اصطلاح دهر در مقابل زمان است. اگر دو تا موجود متغیر زمانی رو به هم نسبت بزن، نسبت متغیر به متغیر میشه زمان. اما اگر یه متغیر را به ثابت بسنجن، این نسبت میشه دهر. اگر ثابتی را به ثابت بسنجن میشه سرمد. سرمد سنجش دو تا ثابت است. دهر سنجش متغیر به ثابت است، زمان سنجش متغیر. یه اصطلاحی است بین اهل معقول، این که آیه ناظر به اون نیست. هل اتى على الانسان حين من الدهر، یعنی مقداری از زمان گذشته است که لم یکن شیئا مذکور قابل ذکر نبود. خب این نطفه یا اون علقه یا امثال ذلک اینا قابل نبود. و چون قرآن کریم بین بدن انسان و روح انسان فاصله گذاشته، اون عظمت و جلال را به اون مسئله روح داده. میبینید در سوره مبارک مؤمنون وقتی خلقت انسان را ذکر بکند، جمعت انسان نطفه بود و علقه بود و فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا تطورات مادی است. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلقین، بعد چیزی دیگر کردی. از این قبیل نیست که علقه را مزغ بکنیم، مزغه را جنین بکنیم، جنین را کسان در ازام لحمن بکنیم، اینطور نیست. ثم انشأنا خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. اون احسن الخالقین برای اینکه نفخت فیه من روحی و مانند آن است دیگه. اون مقام که باشد دیگه انسان میشه خلیفه. اما اگر کسی به اون مقام رسید میتواند افضل از سایر موجودات باشد. عمده آن است که این بزرگانی که کنگره ها تشکیل دادن، نشست های علمی دارن، سعی همشون مشکور باشد، مشترکات بین انسان و حیوان را بررسی کردن، همه مطالبشون درسته. انسان با فرون حیوان 80% مشترکات دارد، درسته. اما این مال تن انسان است، نه مال انشانا و خلقن آخر. اون خلقن آخر که روح انسان است به کلی را ادراک میکند، 1% هم حیوانات حتی میمون با او شرکت ندارد. و فصل انسان هم همونه دیگه. اون فصل اخیر انسان که ناطق بودن و روح داشتن است همان است، وگرنه بدن انسان طبق ادراک مادی او را دارد دیگه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. بعد درباره خلقت انسان فرمود انا خلقنا الانسان. اصلش این اختصاصی به حضرت آدم ندارد، البته هست آدم از نطفه نبود، ولی اینطور نیست که اصل آدم را بخواد بگد از نطفه است. انسان اینطوره، منتها اصلش از تراب، نسلش از آب. در بعضی از آیات دیگه دارد که من ماء مهین، که بررسی کرده اون آیات بین خلقت خود هست آدم که اصل است که از تراب است، و بین فرزندان او که از نطفه اند. اول انسان بود بعد به نبوت رسید دیگر، یعنی تو این نسل فعلی. وگرنه ذات اقدس اله اونطوری که مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله تعالی تو کتاب شریف خصالشون تو باب الف ذکر میکنن، اونجا دارد که قبل از انسان الف آدم بود و گذشت، و قبل از عالم هم الف عالم بود، یا ما در هشتمین عالم هستیم. این نسل فعلی به جریان است آدم و حوا ختم میشود، اما قبلش دارد که قبل از این آدم آدمی بود. حالا جریان فرشته ها که تجعلو فی ها من یفسدو فی الارض، ملائک از کجا فهمیدن، یا از اینکه انسان های قبل بودن اینچنین بودن مفسد بودن، یا به تعبیر سیدن استاد از کلمه اینی جاعلو فی الارض خلیفه، موجود زمینی اهل فساد هست، موجود زمینی اهل شهوت و غضب هست. با یکی از این راه ها فهمیدن که انسان کسی است که یفسد و فی الارض. خب بله دیده بودن، مثل زمان خودمون، در زمان همین انبیا است که انبیای قبل هم کسانی بودن که کفار جنگ های را بر اونا تحمیل کرده بودن دیگر. اینطور نبود که زمین خاصیتش این است، موجود طبیعی خاصیتش این است که فساد برانگیزه. بله خب که ممکن نیست کسی بشر باشد، فکر داشته باشد، حساب و کتاب داشته باشد و راهنما نداشته باشد. حتما انبیا داشتن. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. بدن انسان که این نسل انسان است از نطفه‌ای که مشید مخلوط، خود این نطفه مرد از ذرات خاص مخلوط است. یک نطفه زن هم به شرح زن، نطفتین هم وقتی مخلوط میشوند میشن امشاج، یعنی مخلوط. نطفه مخلوط باعث پیدایش خلق جدید است. این نبتلیه را آیون یه جور دیگه معنا کردن، سیدال استاد رضوان الله یه جور دیگه معنا میکنن. اونا گفتن که این از خلق تقدیم و تأخیر است که ما انسان را خلق کردیم، او را می آزماییم و چون میخوام بیاز با این وسیله علم به او میدیم، او رو سمیع و بصیر قرار میدیم تا او رو بیاز با این امتحان کنیم. نبتلیه، ایشون فرمو که نبتلیه یعنی نغلبه و نحوله، نه نبتلیه یعنی امتحان میکنیم او رو. ما او رو در تحولات قرار میدیم، سمیع و بصیر قرار دادن او مسجد تحولات اوست. به هر تقدیر این سمیع و بصیر با نبتلیه به معنای آزمون تناسب بیشتری دارد، گرچه او معنا را فعلا نمیشه نفی کرد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. در بین حواس پنجگانه سمع و بصر را ترجیح میدن برای اینکه اینا به تجرد نزدیکترن. مسئله لامسه، مسئله شامه، مسئله ذائقه، این گونه ها به مادیت نزدیکتر. انسان تا از نزدیک چیزی رو نچشد ذائقه تشخیص نمیدهد، لامسه هم همچنین. اما سمع و بصر اینطور نیست، از جهات مختلف انسان صدا را میشنود، از راه های دور چیزهای را میبیند. سمع و بصر به تجرد نزدیکترند تا نسبت به شم و ذوق و لمس. لذا در غالب آیات از سمیع و بصیر قرار دادن انسان سخن به میان آمده و می آید، اما از لامس و شم و ذائق بودن کمتر. فرمود ما این را قرار دیم برای آزمون. انا هدیناه السبیل، او متحرک است، مقصدی دارد، راه را باید ما او نشون بدیم. راه را هم از دو نظر نشون بدیم، به نحو مانعت الخلو که اجتماع را شاید، هم از راه درون به او نشون دادیم. ما انسان را با سرمایه خلق کردیم، بی سرمایه خلق نکردیم. این ما یه لوح نانوشتهی به انسان ندادیم. گاهی یه بحثایی کردن که آیا سم بالاتر است یا بصر. اولا هم تقدیم و تأخیر هست، هم مفرد و جمع هست. در قرآن کریم سم جمع بسته نشده، اما بصر ابصار جمع بسته شده که و علاوه ابصار هم قشاوه. سم گفتن به تجرد نزدیکتر از بصر است، گرچه بصر فایده ظاهری او بیشتر است. اگر کسی بصیر نباشد، اگر کسی بصر نداشته باشد میتواند دانشمند باشد از راه سم. ما خیلی افراد داریم که بصیر نیستن، اعما هستن اما دانشمندن، برای اینکه سم میتواند. و اما اگر سم نداشته باشد نطقم ندارد. هیچ از همی عالم و دانشمند نخواهد شد. کسی که گنگه چون گوشش شنوا ندارد، اگر گوش شنوا نداشت چی رو بشنود و چرا عالم میشود؟ اما اگر کسی اعما بود خیلی از علوم را میتواند یاد بگیرد، از راه گوش و با زبان هم میتواند بگوید، بحث هم بکند. بنابراین اینی که گفتن سم در قرآن مفرد است و بصر جمع است، برای اینکه سم به تجرد نزدیکتر است تا بصر، گرچه فایده بصر خیلی به حسب ظاهر محسوس است. اما سم اون قدرت را دارد که اگر کسی سمیع بود ولو بصیر نباشد دانشمند بشود، چون دو قوه ادراکی و گویایی در اختیار اوست. اما وقت بصر نداشته باشد، سمیع نباشد، ابکم هم هست، ناطق هم نیست. خوندن نوشتن میتونه، اونا که میخونن مینویسن دیگر، میشنوند و بعد میخونن. الان که با دست خیلی از چیزها رو مینویسن دیگر، با دست هم خیلی از چیزها رو میخونن دیگر. علامتهای خاصی که برای اعما گذاشتن همین دیگه، کتاب میخونن با همه این نشانه های انگشتی، کتاب مینویسن با همه این حروف انگشتی. غرض این است که سم به تجرد نزدیکتر است، لذا در قرآن کریم کلمه سم جمع بسته نشد و و مفرد آمده همش، برخلاف بصر که هم بصر آمده هم ابزالا ابصارهم غشابه. فبود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم برای آزمایش. بعد راه را هم به اون نشون دادیم، چون انسان که نمی پوسد به طرف مقصد دارد حرکت میکند، وقتی مقصد حرکت میکند راه را نشون دادیم، کیفیت پیمودن راه را به اون نشون دادیم. ثم السبیله آسون قرار دادیم یسره، بعد بتواند به مقصد برسد. اما این که فهمید اما شاکرن به اما کفورا، یا در صدد تقسیم نهایی نیست، یا اگر هم در صدد تقسیم نهایی باشد، شاکر زیر مجموعه دارد و کفور زیر مجموعه دارد. این برای آن است که مبادا حرف خوارج و امثال خوارج جا بیفتد که بگویند به این که ما واسطه نداریم، مثلا یا مسلمان است یا کافر، لذا فاسق را کافر میدونند. این سخن تام نیست، برای اینکه قرآن در صدد این نیست که انسان یا شاکر است یا کافر، یا مسلمان است یا کافر، برای اینکه یا شاکر زیر مجموعه فراوان دارد یا کافر زیر مجموعه فراوان دارد، که فاسق را هم میگیرد. کفر اعتقادی کفر عملی، نظیر آیه سوره مبارک حج که لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلی و من کفره، اگر مستطیع حج نرفت کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست. این که در ذیل آیه حج آمده من کفره، اگر مستطیع مکه نرفت، کفر عملی است نه کفر اعتقادی. و در بخشای از سوره مبارکه توبه ضمن اینکه مشابه این تقسیم را کرده است، نظیر آیه 106 سوره مبارکه توبه که فرمود و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم به اما یتوب علیهم، این دو قسم، یعنی قسم سوم ما نداریم. این امضای حرفهای خوارج نیست، برای که در همین سوره جامعه و افراد را به پنج، یعنی پنج قسمت تقسیم کرد. یه ده سابقون اولونن، یه ده انصارن، یه ده تابعین انصارن، یه ده خلط و عملا صالحن و آخر سیان هستن، یه ده و آخرون مرد، پنج طائفه تقسیم کرد. بعد فرمود اما یعذبهم او یتوب علیه، معنیش نیست که انسان یا مسلمان است یا کافر، معنیش نیست که یعذبهم درجاتی دارد، اون که کافر است مخلده، اون که فاسق است مخلد نیست. این معنیش نیست که انسان یا کافر است یا مسلمان که خوارج پنداشتن. این ما شاکرن به ما کفرن هم همین طور است، نه اینکه این امضای حرفش خوارج باشد که ما شق سوم نداریم، یا مسلمان یا کافر، فس را کفر پنداشتن، میگه از اون قبیل نیست. وگرنه در همون سوره مبارکه توبه پنج طایفه تقسیم کرد دیگه، از اولش که آیه سوره مبارکه صد هست یا حتی قبل از او شروع میشه، سابقون اولون تابعون و الذین تبعوهم به احسان و من حولکم من الاعراب منافقون و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا و آخرون مرجعون الامر. خب همه اینا رو تقسیم کرده دیگه، از سابقون گرفته تا مرجعون الامر الله. مرجعون یعنی ارجاع، تأخیر، یعنی فعلا خدا در بارونا تصمیم گرفته، بعد ببینه که پایان کار چه خواهد شد. بنابراین این در صدد حصر نیست. والحمدلله رب العالمین.